أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا طلعة الرشيدة الغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي مهجته وأنفذ أمره واشدد أزره إن شاء الله. در یکی از فرازهای بسیار ارزشمند زیارت عارفانه عاشورا ما میگیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. همین بخش اول این فراز رو میگیم که پروردگارا حیات ما، زندگی ما، زنده بودن ما شبیه به پیامبر رحمت و فرزندان اون حضرت بشه. خب لازمش اینه یک کسی که در این زیارت عارفانه عاشورا چنین درخواستی رو داره بیاد حب و بغضش رو با پیامبر رحمت و فرزندانش تنظیم بخونه، یعنی اون چه که محبوب پیامبر رحمته و اون چه که مبغوض اون حضرت و فرزندان اون حضرته. من گاهی قد به دوستان میگم یا ما از صمیم قلب زیارت عاشورا رو میخونیم یا اینکه نه سرسری میخوایم زیارت عاشورایی خونده باشیم و رد بشیم عبور بخونیم. اگر واقعا میخوایم حیات ما شبیه حیات پیامبر بشه، زندگی ما، زنده بودن ما، من از عمر ابن عبدالعزیز براتون بگم. یه نوه‌ای داشت به نام سعد، بعدها معروف شد به سعد الخیر. یه کسی که میگه من میخوام حیاتم شبیه پیامبر بشه، شبیه امیرالمؤمنین، شبیه زهرای مرضیه سلام الله علیها، باید دقت بکنه اون چه که اونها میخوان و اهداف عالیه حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین هست اونو زنده بکنه تو جامعه. عمر ابن عبدالعزیز نوی داشت به نام سعد. یه روز با اشک و گریه آمد به حضر امام باقر علیه السلام. حضرت فرمود که سعد برای چی داری اشک میریزی؟ مقبول امام باقر علیه السلام بود همین نوی عمر ابن عبدالعزیز، بعدها شد سعد الخیر، یعنی به مقامات عالی رسید. حضرت فرمود سببی اشک و گریه تو چیه؟ جواب داد که یا ابن رسول الله، ما ننگ بزرگی و لکه بزرگی رو پیشانیمونه. حضرت فرمود کدام ننگ؟ گفت که جد شما رسول خدا فرموده شجره ملعونه، یعنی خاندان بنی امیه. خب منم از این خاندانم، این ننگ به پیشانی من هم هست، این لکه و ننگ کوچیکی نیست من فراموشش کنم. حضرت یه جمله زیبایی فرمود، فرمود که لست و منهن انت اموی منا اهل البیت. تو اصلا اموی نیستی سعد، تو از ما اهل بیتی. از تصورشون اینه که این تعبیر زیبای پیامبر رحمت به ابوذر غفاری که حضرت فرمود سلمان و منا اهل البیت فقط برای سلمان، نه، شما اگر برید حیات نورانی هر کدام از معصومین رو، هر کدام از معصومین رو برید بخونید، زمان حیات نورانی اون حضرت افرادی بودند که حضرات معصومین به اونها فرمودن منا اهل البیت. یعنی نوه عمر ابن عبدالعزیز میاد اون چه که محبوب امام باقر انجام میده و اون چه که مورد تنفر امامه و مبغوض امام ازش فاصله میگیره، که انتظار هم نمیره از خاندان بنی امیه نوه عمر ابن عبدالعزیز به جایی برسه که امام باقر بفرماد منا اهل البیت، تو از ما اهل بیتی. خب وقتی میگه حیات من شبیه حیات پیامبر بشه، پیامبر رحمت در حیاتش دروغی وجود نداشت، اصلا معنا نداره. خب من دیگه نباید دروغ بگم. در حیات نورانی پیامبر رحمت هرزگی معنا ندارد. من نباید چشمم هرزه باشه، زبانم هرزه باشه، چون اینجا درخواست میکنیم، یعنی دعاهای ویژه‌ای در همین زیارت عاشورا هست. میگم حیات من شبیه حیات پیامبر بشه، ممات من هم همینطور، هم حیات ما هم مرگ ما. لذا خیلی دقت بشه، ما تو اون زیارتنامه مخصوص حسین ابن علی علیه السلام در ماه رجب، اونجا که میگیم لبیک داعی الله، نمیدونم خوندید یا نه، که میگیم آقا الان لبیک میگیم، اگه اون موقع نتونستیم با بدنمون یا زبانمون شما رو یاری کنیم، فعجابک قلبی و سمعی و بصری، الان موقعشه. اگه اون موقع نتونستم، الان میخوام این کار رو انجام بدم، هم با قلبم سمعی، هم با گوشم و هم با چشمم، میخوام لبیک بگم به شما. به امام زمان حیات خودمونم همینه، یعنی کسی که میخواد لبیک بگه باید یه قلب سلیمی داشته باشه، عاری از گناه، قلبی که درش مراقبت هست، یه گوش شنوا، گوشی شنوا باشه و چشمی بینا ببینه، خوب تشخیص بده. اون موقع میشه منا اهل البیت، اون موقع حیاتش میشه شبیه حیات پیامبر. هر اون چه که محبوب پیامبر رحمته اونو انجام میده. یونس ابن یعقوب از شاگردان امام صادق علیه السلام میگه با حضرت داشتیم مسیری رو رد میشدیم، حضرت ایستاد فرمود یونس ابن یعقوب سری برو دم منزل ما، یک نفر از اهل بیت ما اونجاست، با او مشغول باش تا من بیام، چون حضرت ظاهرا جای دیگری کار داشت. یونس ابن یعقوب میگه من رسیدم دم منزل امام صادق علیه السلام، دیدم عیسی ابن عبدالله قمیه. گفتم عجب، ایشون از خانواده امام صادق نیست که؟ عیسی ابن عبدالله قمی، اصلا از سادات نیست، از خانواده امام صادق علیه السلام نیست، چرا حضرت فرمود تو برو یکی از اهل بیت ما دم منزل ماست، با اون مشغول باش تا من بیام؟ میگه مبهوت مونده بودم، حضرت رسید، از بهت من حضرت اینجا شروع کرد به سخن گفتن، فرمود یا یونس، عیسی ابن عبدالله رجل منا اهل البیت، ای عیسی ابن عبدالله مردی از خانواده من است، حیاً او میتا، چه بمیرد چه زنده باشد، او یکی از خانواده ماست، از اهل بیت منه. خب اینجا ما میگیم حیات ما شبیه حیات پیامبر بشه. یک کتاب سنن النبی هست، خیلی هم حجم زیاد نیست، بد نیست این همه ما زیارت عاشورا میخونیم میگیم حیات ما شبیه حیات پیامبر بشه، یه مرتبه یک کتاب سنن النبی رو بگیریم، روش های پیغمبر در حیاتش، بعد خودمون تیک بزنیم، علامت بزنیم چند تا شما امروز داریم به عنوان بچه شیعه، به عنوان یه مدعی دیگه، یه ادعاست در زیارت عاشورا، درخواست ما میخواییم، یعنی طالب این مسیری. یه کتاب سنن النبی رو بگیریم هم خوبه، یعنی بد نیست، اصلا کتاب خیلی خوبیه، پرمحتواست، ببینیم سنت و روش پیامبر ما چی بوده، که امروز اگر بخوایم بگیم 99% تعطیل، ادعای کذب نیست. امروز تو جامعه ما، یعنی جامعه شیعی، ما میگیم حیات ما شبیه حیات پیامبر بشه، شبیه حیات امیرالمومنین، شبیه حیات حسین ابن علی علیه السلام. ببینید اونجا که ما سلام میدیم، میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، میگیم سلام بر تو آقام نبی عبدالله و سلام بر او ارواحی که آمدن حلول کردن در فناء شما. ما دو تا واژه تو عرب داریم، ساختارش یکیه اما معناشون و محتواشون خیلی متفاوته. فنا یعنی چی؟ نابودی، زوال، چیزی که تمام میشه. اما فنا با کسره یعنی آستانه منزل. یه عرب زبان وقتی بار مهمی، قیمتی و ارزشمند براشون میومد، دیگه نمیگفتن دم در بگذار، میگفتن این بار رو بیارید در آستانه منزل، یعنی بالاترین نقطه. کسانی که میخوان حیاتشون شبیه حیات پیامبر رحمت و آلش بشه باید یه کاری بکنن، هر سرمایه‌ای دارن بیارن در خانه پیامبر و فرزندانش هزینه بخورن، حالا مادی یا معنوی، استعدادشه، قلمشه، پولشه، علمشه، هر کسی به هر شیوهی میتونه. اگر آورد دقیقا هم ردیف حسین ابن علی علیه السلام، ببینید سلام بر تو آقامون ابی عبدالله و سلام بر او ارواحی که آمدند حلول کردند در آستانه وجود شما. امروز هم برای من و شما همینه. یعنی اگر میخوای مورد سلام قرار بگیری نزد خدا، نزد ملائک، نزد مردم، باید هرچی سرمایه داری بیاری در خانه امام زمان رو هزینه بکنی. اگر هزینه شد اون موقع مورد مقبولی، یه جایگاهی داری. حالا علمت کوتاهی نکن با علمت، قلمت یه موقع نمیتونی بیان داشته باشی اما قلم خوبی داری، برای امام زمانت بنویس، برای عز زهرا بنویس. اگر آوردی میشی مورد مقبول، اون موقع حیاتت شبیه حیات پیامبره، شبیه حیات امام زمانته. غیر از این باشه که چیزی آید ما نمیشه. امام سجاد علیه السلام فرمود که منا غیبتین، برای این فرزند ما دو نوع غیبت هست، یه غیبت صغرا، یکی هم کبرا. احداهما اطول من الاخرى، این دومی خیلی طولانیه. بعضیا سرگردان میشن، یعنی لبه پرتگاهن. الا قوی یقینو، مگر اون که فردی که یقینش قوی باشه، یعنی هر چی ما میخوایم انجام بده، یه یقین قرص و محکم. و صحت معرفتو، وقتی میاد اینجا میگه السلام علیکه یا ابا عبدالله، این سلامش مبتنی بر معرفت باشه، احساسی و عاطفی اینجا نشینه سلام بده اشک بریزه، یعنی صرف عاطفه باشه، عاطفه مقطعیه دیگه، ثابت شده. یه کسی دلش گرفته میگه من برم حسینیه، برم عاشقان سار الله، روزمو گوش بدم، اشکمو بریزم بیام، یه مقطعی عاطفه میتونه بهش کمک کنه، بعدش تمامه. نه، صحت معرفتو، کسی که ایمانش قرص و محکمه بعد هم با معرفت میاد میشینه، یعنی او عشقش میشه عشق معرفت، عشق رشد، عشقی که باعث بشه تا قبل از هیئت اگه جرمی، خطایی، اشتباهی اینجا چه کار بکنه، با این عشق اونو شستشو بده، مرتب بشه، اون موقع به این بها میدن. و سلم لنا اهل البیت، کسی که تسلیم ما اهل بیت بشه، اون موقع حیاتش میشه شبیه حیات ما. چرا که نه، مقام داره، ارزش داره، جایگاه خوبی داره، ما هم بهش بها میدیم. کسانی که حب و بغضشون رو تنظیم بکنن، اون موقع مقامات عالی هم بهش میدن. مگه امروز جمع شدن ما صرفاً یه چیزه، سربازی برای امام زمان علیه السلام، اشک و گریه ما برای مظلومیت حسین ابن علی و مقدمه ای برای ظهور امام حسن علیه السلام. مگه تو همین زیارت عاشورا نمیخونیم و اگر زغنی طلب ثار کما امام منصور، اگه مقام تو حفظ کردی، ارزش برای خودت قائل شدی، دو حالت داره، اینو روزیت قرار میدن، یا زنده ای که در رکاب امام زمانت میشی جز خونخواهان حسین ابن علی علیه السلام، یعنی به تمام آرزوهات هم میرسی، اون چه که تو روزه ها گوش میدی. یا این که نه، خب از دار دنیا رفتی، در دعای عهد مگه نمیخونیم معتذرن کفنی، شاهرن سیفی، مجردن قناتی، ملبین دعوت دایی، اون موقع میگن این صاحب آبروه، صاحب مقامه، کفن پوش از قبر او رو خارج کنید. شمشیر دست بگیره در رکاب امام زمانش بشه خونخواه حسین ابن علی علیه السلام، اینطوری بهش مقام بدید. ما داریم اشتباه میریم مسیر رو. یعنی در کل جهان اسلام یه حکومت شیعی، اونم کشور ما، کجا داریم که حکومت دست شیعه باشه؟ ولی این انصاف نیست برای هممون. یعنی دیگه حضرت تمام امیدش به همین کشوریست که حکومتش هم شیعیه. خب چطور میگم حیات من شبیه حیات پیامبر رحمت باشه؟ هنوز نمازم اول وقت نمیخونم. حیات پیامبر رحمت یعنی این، یعنی نماز اول وقت. حیات پیامبر رحمت یعنی این، حتی زیر سقف خونت هم نباید ظلم بشه به کسی، حتی تو خانواده خودت. حیات پیامبر رحمت درش لقمه حرام نیست. ببینید خیلی میشه تو همین یه فراز میشه ساعت ها منبر گفت، همین یه فراز، تازه بخش اولش. حیات پیامبر رحمت درش لقمه حرامی وجود نداره. یعنی وقتی اینجا گفتی اللهم اجعل محیای محیا، باید اونجا تجلی بکنه تو کسبت، تو رفتارت، تو مشیت، تو سخن گفتنت، حتی گوش دادنت، ارتباط گرفتنت. اینو خیلی مهمه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو رضوان الله تعالی علیه. ایشون یکی از علمای به نام جهان تشیع بوده. ایشون میفرماد که این همه ما میگیم آقا شبیه پیامبر، شبیه فرزندان پیامبر، در حالی که یکی از بزرگترین مشکلات ما اینه که تمام هم قم ما ساختن این جسمه، این جسم ظاهریمون. یعنی اون چه که تو دنیا ما دنبالشیم همینه. اصلا و ابدا با روح ملکوتیمون کاری نداریم، در حالی که انبیا آمدن، همون پیامبر ما آمد، معصومین آمدن به ما تذکر بدن آقا روح ملکوتیتون رو سیر کنید، نذارید گرسنه بمونه تا رشد کنید. و جالبه تمام ارزش انسان هم به همین روحه ها. ببینید روح که از بدن جدا میشه دیگه جسمه یه ریال هم ارزش نداره، همه چی به روحه. که یه عربی یه جمله جالبی گفته بود، این شطرش میمیره جلو چش خودش، هی با صدای بلند صدا میزد که این شطوری که بار مرا میبرد کجاست؟ گفتن آقا جلو چشته، یک بار دو بار. آخر سر گفت من اومدم به شما تذکر بدم، یه تلنگری بزنم، مقصودم این بود حتی این شطور، این حیوان، او روحشه که بهش ارزش میده. دید الان روح نداره دیگه ارزشی نداره، نمیتونه کار من انجام بده، حتی حیوان اون روحش بهش قیمت میده، ارزش میده. این شطور الان روح نداره دیگه ارزشی هم نداره، قیمتی نداره، چون نمیتونه کاری انجام بده. پس من و شما که دغدغمون اینه تو زیارت عاشورا، حیات ما شبیه حیات پیامبر بشه، زندگی ما، زنده بودن ما، خب لازمش اینه. غافل از روح ملکوتیمون نشیم. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود عجب تل من ینشد ضالته فقط اذل نفسها فلا یطلبها. حضرت فرمود من در عجبم اگر یه فردی چیزی رو گم کنه فریاد برمی آورد. این کلام امام علی علیه السلام همین هم اصلا. یعنی من الان از این حسینیه برم بیرون یه مبلغی تو جیبم باشه گم بشه، ده بار میام زفر برمیگردم میپرسم آقا مبلغی چیزی اینجا شما ندیدید؟ چون برام مهمه، چون خیلی برام مهمه. فرمود اما جالبه یک کسی اگر شیئی رو گم کنه فریاد برمیآورد، در حالی که یک عمر از خود را گم کرده است و فریاد بر نمیآورد، سقوط کرده، انقدر گرفتار دنیا و ظواهر دنیا شده، خراب شده. خب اینجا ما میگیم حیات ما شبیه حیات پیامبر بشه. امام صادق علیه السلام جمله معروفی داره، امیرالمؤمنین همینو فرموده، تمام اهل بیت اینو فرمودن، میفرماد انا صلاة المؤمنین و صیامه. امیرالمؤمنین اون زمان فرمود مردم انا صلاة المؤمنین، اون نمازی که شما میخونی من امام صادقم، روزه ای که میگیری من امام صادقم. همه تعجب کردن پرسیدن، حضرت فرمود این فرائض یه ظاهری دارد یک واجب، یه باطن. عذر میخوام، ظاهر نماز اینه که امروز من و شما نماز مغرب عشا رو خوندیم هممون، این ظاهر واجبه. حضرت فرمود اونجایی که من میگم انا صلات المؤمنین، یعنی نماز شما یه باطنی هم داره. باطن نماز شما یعنی چی؟ یعنی تسلیم اوامر ما بودن. شما اگه نماز بخونی از ما اطاعت نکنی به در نمیخوری، چی گیرت میاد؟ نماز اول وقت بخون، با جماعت بخون، مسجد بخون، اما سلم لنا، اینجا تسلیم نباشی. حضرت فرمود مقصودم اینه. حضرت فرمود وقتی من به شما خطاب میکنم انا صلاة المؤمنین و صیامه، منظورم همینه، من نماز و روزه شما، یعنی نماز خوندی بعد از نماز باید به من بگی چشم، چون من بهت میگم نگاهتو به حرام باز نکن، باید بگی چشم، چشمتو ببندی، زبانتو به حرف رکیک و زشت و ناروا باز نکن، باید بگی چشم، به پدر و مادرت بی ادبی نکن، باید بگی چشم، به همسرت ظلم نکن، باید به ما بگی چشم، اون چی که ما میخوایم باید انجام بده، غیر از این باشه چیزی گیرت نمیاد، چیزی عادت نمیشه. پس یادمون نره اگر اینجا میشینیم این حضور ما فقط فیزیکی نباشه، آمار دادن برای خودمون حتی نباشه که من رفتم ولی این هفتم بودم، آها حضور داشتم، رفتم عاشقان سار الله به قول یارو گفتن خیلی عامیانه تیک زدم اومدم، خب چه دردی میخوره؟ باید تجلی کنه تو زندگی ما، تو زندگی شما، ما خدا رحمت کنه بزرگان ما رو. ببینید تنها ای افراد بودند که شاخص هم بودن، قلمشون هم پربرکت بود، علمشون، نفسشون قدسی بود، اینا تونستن حیاتشون رو انقدر نزدیک کنن به پیامبر رحمت که بشن مقبول. یه ملا طاهر قزوینی یک غیبتی تازه علمی بود پشت سر فیض کاشانی گفت، 15 روز طول کشید ایشون رفت کاشان، 15 روزم برگشت شد یه ما حاضری میکار انجام بدیم؟ یعنی ملا طاهر قزوینی به خاطر یه غیبت، اونم بحث علمی بود، ایشون متوجه نشد یه چیزی گفت پشت سر فیض کاشانی، 30 روز سختی راه تحمل کرد رفت تا کاشان، اشریخ که آقا من حلال کن، من یه جا پشت سر تو بد گفتم. خب این میشه حیاتی شبیه حیات پیامبر، تا احساس میکنه اشتباه رفته مسیر رو بر میگرده. یک کسی مثل عاشق مرتضای زاهد اواخر تو بستر بیماری بود، یکی از اقوامش ایشون رو دوشش گرفته بود که ببره سمت بیمارستان، اومد کوچه تنگ و خیلی باریک بود، جسم ایشون خورد دیوار کاگلی بود، مثل امروز حالا هممون انقدر حالا گرفتار شدیم، یه مقدار از این خاک و از این کاه ریخ، که آقا وایسا، که کجا وایسم؟ که در این خونه رو بزنی حلالیت بگیری، یه مقدار خاک و کاه ریخ، که آقا شما وضعت خیلی وخیمه، باید زود برسیم بیمارستان. گفت نه، اینجا برای من مهمه، در این خونه رو بزن، ای آقا بیاد بیرون، من شیخ مرتضای زاهد بگم آقا حلال کن، بدن من خورده به این دیوار شما، یه مقداری خاک و کاه ریخته، آیا از من راضی هستی یا نه؟ خب چرا ما این همه زیارت عاشورا میخونیم بعد انقدر ارتکاب گناه هم تو زندگیمون زیاد؟ همه مونا، از خودم هم میگم، نه شما، نمیخوام جسارت کنم، ما هی میگیم دوباره هی دور خودمون داریم درجا میزنیم. آقا ماندن در کنار ولی خدا کار هر کسی نیست. اینی که میگیم بله ای کاش بودیم تو کربلا شما غریب مظلوم، همینطوری نیست، یک کسی باید بیا تو عرصه عمل اینو نشون بده. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیاه رو شود هر که در او قش باشد. یه صلوات ند بفرمایید. شما برید این زندگی نامه جون رو بخونید، این شیعیان نیجریه هستن، تمام افتخارشون کیه؟ جون، همین جون غلام حضرت سید الشهدا علیه السلام، یه حبشی بود اصالتا آفریقایی، اول غلام ابوذر غفاری بود، ابوذر غفاری اومد گفت بود تو برو در خانه کریم اهل بیت خدمت کن، بخشیدش به امام مجتبی علیه السلام، امام مجتبی علیه السلام که به شهادت رسید جون آمد خدمت حسین ابن علی علیه السلام، سنش از حبیب ابن مظاهرم بیشتر بوده، یه بعضی اشتباه فکر کنن جوان بوده جون. حبیب 75 سالش بوده، جون 3 سال هم از حبیب بزرگتر بوده. نگهداری میکرد بچه های حضرتو. یه جایی اومد که آقا دیگه نمیتونم، اگه اجازه بدید منم میخوام مساف دشمن برم. حضرت فرمود جون تو تا اینجاش هم خیلی زیاد اومدی، قرار نبود تا اینجاها بیای، تو آزادی برو. شروع کرد اشک ریختن که آقا درست من سیاهم، بدبوم، اصل و نسب من خیلی مهم نیست، من کجا قمر بنی هاشمت علی اکبرت، اما اجازه بده نخواه که فقط من تو خوشی ها در کنار شما بوده باشم، الان وقتشه. تو اون همه آدم غیر از بنی هاشم چند نفر موندن کنار ولی خدا؟ همینا بودن. مورخان تاریخ میگن حضرت چند جا با صدای بلند گریه کرد، یکیش پشت سر همین جون بوده، همین جون. حیاتت میخواد شبیه حیات امام حسین بشه، باید از همین امشب هممون یه دونه از سجایای اخلاقی معصومین رو تمرین کنیم. آقای امام علی علیه السلام فرمود ان الیوم المضمار و غدن السباق. دنیا دنیا تمرینه، غدن السباق، تازه روز قیامت باید بیای مسابقه بدی. یعنی تو میتونی اینجا تمرین کن که تو مسابقه قیامت نمونی. این کلام امیرالمومنین، اینجا تمرین کن، اونجا تو مسابقه بتونی حرف برای گفتن داشته باشی. وقتی رفت و شجاعانه جنگید افتاد، خب آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام اومد سرش رو به دامن گرفت. این عیار مهمه برای اهل بیت، یکی علی اکبر، یکی جونه. حضرت سر هر دوتا رو به دامن میگیره، خیلی ذوق کرد. اونجا حضرت براش دعا کرد، خدایا او رو با جد ما رسول خدا و با آلش مشهور کن، خدایا بوی او رو معطر کن، چهرش رو نورانی کن. وقتی اینها رو شنید، آقا ابی عبدالله صورت به صورتش گذاشته بود، یعنی اون چه که مورخان تاریخ میگن از جریان عاشورا، از ذوق یه جمله‌ای گفت، گفت و من مثلی، کی تو این عالم مثل منه که پسر فاطمه صورت به صورتش بگذاره. یعنی با افتخار اینو گفت، از شوق گو کی توی عالم مثل منه که پسر فاطمه بیا سرشو به دامن بگیره، صورت به صورتش بگذاره. وقتی بنی اسد اومدن دفع کنن، چهره این غلام حبشی آنچنان نورانی، بوی عطرش فضا رو گرفته بود، یعنی معطر اون دعاهایی که حضرت براش انجام داد در دم اجابت شد، یعنی همونجا اجابت شد، بوی اون معطر شد، چهرهش نورانی شد، و قطعا مشهور شدنش هم گدی قطعیه. بد نیست که آقای اوقات ما یه مقدار نسبت به فرازهای مخصوصا زیارت عاشورا و ادعیه دیگه دقت بکنیم، یعنی پیامهایی که داخل همین زیارات معروف است که ما میخونیم پر از نکته اخلاقیه، پر از پیامه، کافیه مقدار دقت بشه. عرضم تمام، ببخشید.